6 جلد هم بیش از 6 جلدش. برای شما عرض کنم وقتی که صدام هجوم بود به کتابخانه آقای امینی، کل آثار رو از بین بردن، من جمله 10-12 جلد دنباله القدیر هم از بین رفت. بله دیگه، این قضایا بوده و هست و خواهد بود. من بارها گفتم اون کسانی که تو مسیر ولایت میفتن خودشونو باید آماده کنن برای مشکلات. به قول یکی از کوتی معشوقه ما میگذری، بر حذر باش که سر میشکند دیوارش. عمده کسانی که تو این مسیر میفتن یا باید خیلی دست به عصا راه برن، خیلی دست به عصا، و یا از راست و چپ سنگ میاد براشون. خب آقایان مراجع که وقتی به مرجعیت میرسن دیگه مشکلی ندارن، چون دیگه به یک قدرتی رسیدن دیگه کسی نمیتونه اعتراضی بکنه. ولی اونهایی که دیگه تو فاز دفاع از حریم ولایت هستن، اینها همونطوری که امیرالمومنین مظلوم بوده، اینها هم در جامعه همیشه مظلوم بودن. مرحوم علامه طباطبایی یک دفعه یک مکاشفه براش میشه، خلاصه اون مرحله‌ای که جلوه حق رو مشاهده کنه مشاهده میکنه. حالا چی میبیند؟ که یک تعبیری دارد برای شما عرض کنم. سعدی: تو رسی به طور سینا، ارنی مگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. حافظ میگه چو رسی به طور سینا، ارنی بگو و مگذر، تو صدای دوست بشنو نه جواب لنترانی. مولوی میگه چو رسی به طور سینا، ارنی بگو و مگذر، تو که با منی همیشه، چه ارا چه لنترانی. مرحوم طباطبایی شعر خیلی زیبایی داره، میگه سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی، ارنی نگفته گفتی 2000 لنترانی. حالا یک حالتی برایشون پیش میاد که علامه میگه من دیگه بالاترین لذتی که در عمرم برای شما عرض کنم دیده بودم اون بود، و یک لحظه رد شد. بعد به مرحوم قاضی بزرگ گفتم آقا یک همچه حالتی دیگه رفت. ایشون گفت که برای تو این حال دوباره خواهد برگشت، ولی بعد از اون دیگه 3 روز بیشتر زنده نخواهی بود. در قم یکی از آقایانی که الان هم در قید حیاته که میرن خدمت ایشون و یه مقداری صحبت میکنه، از همون مسائل مطرح میکنه، میگه من 20 سال بود منتظر شما بودم. و ایشون هم میگه همونطوری که قاضی گفته دیگه این حالت برات پیش بیاد دیگه 3 روز بیشتر زنده نیستی ها. گفت 1 دقیقه هم زنده باشم اون میارزه. که ایشون اون حالت رو برای ایشون نشان میده و بعد از اون هم 3 روز میگن، حتی خانمش هم میگه 3 روز آخر عمر اصلا ایشون نه آبی خورد نه غذایی خورد، هیچ، لب به هیچی نزد و فقط سکوت محض، که روز سوم هم ایشون از دنیا رفتن.
این مقامات همیشه
عبادت ببینید آج آقا، اینها یک سری سیر سلوکه که اینها در اثر عمل به شریعت، عمل به شریعت یک مراحلی برای اینها پیش میاد که یک کتابی داره مرحوم طباطبایی، رسالتون فی الولایه، که ایشون میگه تنها چیزی که قیامت احساس میکنم به داد من برسد همین کتابه. چون در 22 سالگی یا 24 سالگی در تبریز اینو نوشته، تو اینترنت هست، رسالتون فی الولایه. خب اونجا تقریبا یک سری بحث‌هایی رو مطرح می‌کنه ایشون، از آیات روایات هم استشهاد می‌کنه که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، میگه این دنیا یک ظاهری داره که همه می‌بینن و یک باطنی دارد دنیا، اون باطن جز عمل به شریعت و تهذیب نفس هیچ راه دیگری ندارد. بعد از عمل به شریعت انسان میرسد به اونجایی که باطن دنیا هم، یعنی عالم برزخ را قبل از اینکه بره برزخ مشاهده میکنه، جای خودش رو، دیگران رو، همه را میبیند، یعنی تمام برزخیان را هم میبیند. اگر یه مقداری بیشتر این نفس را سرکوب کرد، نفس مطمئنه را رو آورد، از برزخ هم میره بالاتر تو عالم ملکوت که بر کل عالم برزخ و عالم ملکوت مسلطه، تا اون بالا بالاهایی که مقام نوری اهل بیت هست که دیگه انبیا هم از رسیدن به اون مقام عاجز بودن، که حضرت موسی اون مقام را از خدای عالم خواست، رب ارنی انظر الیک. خب حضرت موسی پیغمبره، پیغمبر اولوالعزم، میدانه ذات اقدس ربوبی دیدنی نیست، یک مسلمان عادی میدانه ذات اقدس ربوبی لا اسم و لا رسمی است، به قول فوق اطلاقی قابل دیدن نیست، قابل وصف نیست. الله اکبر من ان یوسف، رب ارنی انظر الیک، مرادشون دیدن اون مقام نوری نه نورانیت اهل بیت بوده. و قال ربه لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، برای شما عرض کنم چی از اون آیه شریف، فن استقر مکانه سوف ترانی فلما نظر تجلا ربه للجبل، نه تجلا الله، خیلی فرق دارد، تجلی الله با تجلی ربه، که تجلی ربه همون مقام نورانیت اهل بیته. جاء موسی لمیقاتنا، خدای عالم اونجا با ضمیر جمع، برای شما عرض کنم، متکلم مع الغیر میاره، انا انزلنا فی لیلت القدر، ولما کلمه ربه، نمی کلمناه، یعنی یک واژه هایی است که کلمه رب که وقتی میاد با کلمه الله یا اونجا که انا میاد، اینا یه خلاصه چیزایی هست که عرض کردم خدا انشاءالله روزی کنه بریم ببینیم اون مراحل رو. و اینها هیچی نیست، فقط عمل محض به شریعت، یعنی عبد خدا بودن، که ما قبل از رسالت پیغمبر به عبودیت پیغمبر در برابر خدا شهادت میده. مگر رسیدیم به اینجا که تمام حرکاتمون برای الله بود نه برای نفس، من میرم منبر تلاش میکنم طوری حق بزنم که مردم خوشش بیاد، این عین شرکه، نه شبهه شرکه، یعنی عین شرکه. الان مثال خیلی ساده زدم ها، ما داریم مطالعه میکنیم بریم منبر مثلا، داریم مطالعه میکنیم مطالب خوبی گیر بیاریم که اگر رفتیم منبر مردم خوشش بیاد. خب این با عبودیت نه تنها زمین تا آسمان تفاوت دارد، بلکه 360 درجه این طرفیه. اگر ما همه چیمون برای الله بود، یه اونجا قطعا درهای رحمت به روی ما باز میشه. من اخلص لله 40 صباحا جرد ینابی الحکمه من قلبه الى لسانه. 40 روز فقط، نه بیشتر، که ما تلاش کنیم نفس کشیدنمون هم برای خدا باشه. غذا میخورم، یک دفعه غذا میخورم لذت ببرم، یک دفعه غذا میخورم به این نیتی که این بدنم را که وسیله بندگی خداست سلامتش رو تأمین کنم، بتوانم به وظیفه بندگی عمل کنم. میخوابم، یک دفعه برای اینکه یک لذتی ببرم، خستگیم برطرف بشه، یک دفعه میخوابم یک تجدید نیرو کنم و بتوانم خدا را بندگی کنم. ببینید ماها یه عمری تو حوزه بودیم و غیره، خیلی زیاد در الفبای عبودیت حق نبودیم، ولی لذا قرآن آخر سوره یوسف میگه و ما یؤمن بالله الا و اکثرهم مشرکون. دیگه اکثرهم مشرکون مال مؤمنینه، نه مال کفار، نه مال مشرکینه. برای شما عرض کنم قیده علایی حال خدا انشالله توفیق بده و دریچه این کار هم فقط از کانال حضرت صدیقه طاهره میگذرد. کسانی هم که رسیدن به اونجا خلاصه جز توسل به صدیقه طاهره و گریه برای حضرت زهرا راه دیگری ندارد. یه دونه راه دارد، یک را ولیتی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، نحن حجت الله علی خلقه و فاطمت حجتون علینا، که ماهای مقداری معرفتمون نسبت به حضرت صدیقه طاهره در حد توانمون یه مقداری بیشتر بشه، خیلی چیزا برای من روشن میشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. ما بحثمون در رابطه با حکومت انبیا بود که آیا حکومت انبیا الهیست یا مردمی هست. عرض کردیم با توجه به آنچه که اهل سنت در صحاح و سنن و مسانیدشون دارن، آمدن یه مقداری این طرفی قش کردن که اگر چنانچه یک حاکمی آمد در جامعه حکومت رو به دست گرفت، این حاکم نه تنها سلطان الله فی ارضن هست، بلکه وظیفه مردم بیچونه چرا از این حاکم اسلامی حمایت کردن، دفاع کردن. و این ضرب به زهرک و اخذ مالک حتی و این امرک به شیء ینتقص دینک فقل سمع و طاعه. خب این روایات ما زیاد خوندیم، شاید تا الان بیش از 100 خورده روایات در این زمینه خواندیم، و منم تعمد دارم که این روایت ها کاملا خوب خوانده بشه و پیام این روایات هم برای ما روشن بشه، و بعد ببینیم که این فاصله ای که جامعه گرفته از اهل بیت علیهم السلام که این ولیتموها فهاد مهتد یهدکم صراطا مستقیم، اگر علی را ولی امر خود قرار دهید و اگر چه میدانم نمی کنید، ولی او را هم هادی و مهدی و هم این که شما را به صراط مستقیم هدایت می کند. اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف و اذا خالفتها قبیلتون فسارت حزب ابلیس. خب این دیگه حزب ابلیس از این بالاتر که این امرک به شیء ینتقص دینک فقل سمع و طاعه. و حاکم اسلامی وظیفه‌اش اجرای عدالت. وقتی خود حاکم اسلامی بیاد ظالم باشد، ظلم را در جامعه گسترش بدهد، اصلا با فلسفه امامت نمی‌سازه. ما کاری به قرآن و روایات هم نداریم، ما باشیم و عقل خودمون میگه آقا کسی که در حکومت اسلامی در رأس حکومت قرار میگیرد اولا و بزاد کارش اجرای عدالته، جلوگیری از ظلمه. این اولین وظیفه حاکم اسلامیه. نه تنها در اسلام، شما در تمام حتی کشورهای کمونیستی هم لایکم شما الان لحاظ بکنید، عمدتاً کسی را به عنوان رئیس جمهور و حاکم معین می کنند که بتواند عدالت را در جامعه اجرا کند. یعنی این بحث عقلیه. اگر آیات روایاتی هم هست اینها همه ارشاد الالعقله، ولی خب ما می بینیم که در این روایاتی که حضرات آورده اند برای خوشایند حاکمان اموی و عباسی تمام این مسائل رو هم شرع و شریعت کنار گذاشتن، هم عقل کنار گذاشتن. الان مثلا بربهاری متوفای 329، اولین کسی هست که ایشون علیه شیعه قیام کرد و دستور داد کسانی که دارن مدیح سرایی برای امام حسین می کنن باید کشته شون. این اولین کسی است که عزاداری برای امام حسین رو ممنوع کرد، شرک اعلام کرد، عزاداران و مداحان رو حکم به قتلش داد. دوستان اگر این کتاب وهابیت از منظر عقل شر رو ملاحظه کنن، من همون مقدمش در رابطه با تاریخچه وهابیت رو آورده ام، قضیه این بربهاری رو هم اشاره کردم که چه کارهایی. خب این متوفای 329، ابن تیمیه متوفای 728، خیلی با هم چیز دارن. یعنی ابن تیمیه هم آمد در حقیقت همین حرفهای اینها را احیا کرد. خب ایشون در کتاب شرح سنه شون در صفحه 78 میگه ولا یحل قتال السلطان والخروج علیهم و این جارو، اگر چه جور و ظلمن بکنن خروج در برابر سلطان جایز نیست. چرا؟ و ذالک قول رسول الله صلی الله علیه و آله اصبر و این کان عبدا حبشی، یا در برابر حاکم ظالم صبر کن ولو اینکه یک بیگانه باشه. مثلا یک صهیونیست بیاد مثلا در ایران بشه رئیس حکومت، وظیفه شما تبعیته. یک آمریکایی بیاد برای شما مثلا عربستان سعودی بشه حاکم، وظیفه شما چیه؟ تبعیته. حبشی بیگانه، اشاره به بیگانه است، یعنی کسی مثلا ایرانی نیست، غیر ایرانیه، بیاد مثلا حکومت رو به دست بگیره، وظیفه شما تبعیت کردنه. و قوله للانصار اصبروا حتی تلقونی علی الحوض. رسول اکرم به انصار گفت که ستلقون بعدی اثرتن، بعد از من ظلمهایی را شما متحمل خواهید شد، مشکلاتی را پیش رو دارید، اصبروا در برابر این مشکلات شما چیکار کنید؟ تحمل کنید و صبر کنید. و میگن یکی از انگیزه هایی که انصار رفتن در صقیفه بنی ساعده برای تشکیل حکومت، سعد بن عباده مریض را داخل لحاف پیچیده بودند و تب لرز داشت میلرزید، برده بودند که خلیفه درست کنن، به خاطر همین روایت بود که پیغمبر فرموده بود که بعد از من انصار ظلمهایی را متحمل میشوند. حالا خواستن رو دست پیغمبر بزنن، فرزند اینا بیان حکومت رو به دست بگیرن که خلاصه ظلمی از ناحیه قریش متحمل اینها نشه. دیگه حالا یکی از تحلیل ها همین هست. تحلیل دیگر هم این است که اینا میخواستن، میدانستن که اینا حکومت رو به امیرالمومنین نمیدن، رفتن حکومت رو به دست بگیرن بعد به صاحبش بسپارن، که البته این دیگه خیلی بعیده، دیگه ابعد الشیء. خود سعد بن عباده پسرش یه روزی نشسته بود، سعد بن عباده یک روایتی رو نقل کرد در رابطه با خلافت حضرت امیر که پیغمبر اکرم او را به عنوان فرمود که انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. پسرش گفت که بابا تو این روایت رو از پیغمبر شنیده بودی، رفتی در سقیفه خودت کاندید کردی؟ گفت بله. گفت انی لن اتکلم معک ابدا، من دیگه نه پسر تو هستم نه بابای من هستی، تا آخر عمر من با تو یک کلمه دیگه حرف نمیزنم، قطع رابطه کرد تا آخر. گفت شما با اینکه شنیدی رفتی خود کاندید کردی برای خلافت؟ هیچ جوابی هم نداشت سعد بن عباده. دیگه الا ای حالین، بعد میگه ولیست سنت قتال سلطان فإن فیه فساد الدین و دنیا، ما در سنت چیزی به نام قتال سلطان نداریم. گویا این آیه شریفه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا جز سنت نیست، یعنی از سنت جداست. یا این قضیه طالوت و اون نبی بنی اسرائیل ابسطنا ملک نقاتل فی سبیل الله، این نیست. این که رسول اکرم این همه در برابر بر ستمگری های قریش مقاومت کرد، جنگید و این همه اذیت کشید، اینا ظاهرا جزء سنت نیست. ولیس فی سنت قتال سلطان. خب آقای بربهاری، ما یک سوالی از شما داریم، امیدواریم که انشاءالله خدای عالم ما را در قیامت مواجه کنه با این مرد خبیث. از شما یه سوال کنیم، ولیس فی سنت قتال سلطان، آیا امیر المؤمنین سلطان بود یا نبود؟ خلیفه منتخب بود یا نبود؟ چه جوابی دارید که طلحه و زبیر و عایشه با او قتال کردن؟ چه جوابی دارید که معاویه 18 ماه با علی جنگید؟ یا نه مراد از سلطان عبارت از عمر و ابوبکر و عثمان، معاویه، یزید و الباقی هستند. امیر المؤمنین جز خلفا نیست، که خود بخاری در کتاب تاریخ اوسطشون صفحه آنچه که ذهنم هست 96 هست، میاد اسامی خلفا رو مطرح میکنه، میگه خلیفه اول آقای ابوبکر، نمیدونم 3 سال خورده خلافت کرد، چند مرتبه مکه رفت، بعد از او عمر ابن الخطاب بود، 10 سال خورده خلافت کرد، چند سال مکه رفت، بعد از او عثمان بود، ایشون نمیدونم 12 سال خلافت کرد و چند بار مکه رفت، بعدش هم معاویه ابن ابی سفیان. اسمی از امیرالمومنین نمیاره. بخاری ها، همینی که کتاب شده اصح الکتاب بعد از قرآن، تاریخ اوسط در صفحه 118 خلفا را میشماره، خلیفه اول ابوبکر چی و چی، خلیفه دوم عمر چی و چی، خلیفه سوم ثم بدع سنت الفتنه، از دوران امیر المؤمنین به سال فتنه پا تعبیر میکنه. صفحه 118 بله تاریخ اوسط، تاریخ کبیر داره، تاریخ صغیر داره، تاریخ اوسط داره، در تاریخ اوسطشه. حالا این واژه ها رو هم بگذارید اونجا، اونجا هست دیگه. اینا برای شما عرض کنم 96-118 که تو ذهنم مانده همین 96-118 هست. خب این آقایان برای شما عرض کنم به این شکلی میاد میگه آقا لا یجوز و لیست سنته قتال السلطان فإن فیه برای شما فساد دین و دنیا. دیگه چه کار باید کرد؟ صحیح بخاری یک تعبیری داره، خیلی تعبیر تعبیره، یعنی واقعا مشمئز کننده هست. در جلد 6 صفحه 2588 با این چاپ عربستان سعودی، حدیث 6644 بر مبنای جامع الکبیر من این چیز کردم. باب قول النبی سترون بعدی امورا تنکرونها، بعد از من اموری را میبینید که اینها را انکار میکنید، یعنی جز منکرات. خلاصه قال عبدالله ابن زید قال النبی اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، در برابر این منکرات شما صبر کنید تا در کنار حوض من ملاقات کنید. اولین حدیثش که 66-44 میگه زید بن عبد، میگه از عبدالله که همون عبدالله ابن زیده، میگه قال المسلم سترون بعدی اترتن اصلا، یعنی انحرافات، ظلمها، تجاوزها و امورا تنکرونها. قالو فما تأمرنا، چه دستور میدید یا رسول الله؟ قالو ادو الیهم حقهم و سل الله حقكم، شما حق حکام را به اونها بدید، اگر حق شما ضایع می شود از حکام حق نخواهید، از حکام نخواهید که حق شما را احیا کنند. اگر حق شما ضایع شد از خدای عالم بخواهید به شما حق بدهد، کارتون با حکام نباشد. ابن حجر هم میگه و امور انتون کرونها، یعنی من امور دین، امور دینی که مورد انکار شما هست. خب این رو من نمیدونم چی کار باید کرد که وقتی حضرت امیر در بصره نماز میخواند میگن هازا صلات علی قد ذکرنا صلات رسول الله، نماز علی یادآور نماز پیغمبر بود. ما کاری به اموی ها و عباسی ها ما نداریم. ببینید تعابیری که هست این دیگه مال صحیح بخاریه، ابو دردا متوفای 33 هست، یعنی مال زمان عثمان از دنیا رفته، این دیگه صحیح بخاری هست، دقت کنن دوستان. همسرش میگه ابو دردا آمد دیدم غضبناک، گفتم چرا ناراحتی؟ گفت والله ما اعرف من امت محمد شیئا الا انهم یصلون جمیعا، اصلا از شریعت پیغمبر جز اینکه با هم نماز میخوانن دیگه از شریعت پیغمبر هیچی نمانده. سال 33 از دنیا رفته ها، یعنی خلافت ابوبکر عمر تقریبا حدود 8-9 سال هم خلافت عثمان رو درک کرده. این واقعا خیلی درده. اوجم اوسط آقای طبرانی عبدالله ابن بوسر میگه این حال من حال من کان قبلنا، سبحان الله والله لو نشرو من القبور، اصحاب پیغمبر اگر از قبرها بیان بیرون، ما عرفوکم الا ان یجدوکم قیاما تسلون، فقط شما می ایستید و نماز می خوانید. غیر از این ایستادن نماز خواندن، غیر از این دیگه چیز دیگری نیست. باز صحیح بخاری از انس غلام پیغمبر، ما اعرف شیئا مما کان علی عهد النبی، من چیزی از شریعت که در زمان پیغمبر دیدم تو جامعه نمی بینم. دیل از صلات، بابا نماز که داریم می خوانیم، ما زمان پیغمبرم می خوانیم و الان هم می خوانیم. گفت الیس زیعتم ما زیعتم فیها، آیا در نماز چقدر شما امور درست را ضایع کردید، نابود کردید؟ دو نماز درست حسابی هم گذاشتید بمانه؟ اول نماز بسم الله نگو، وسط دست بسته آمین گفتن، برای شما سنم سلام رو بر تشهد جدا انداختن، سوره قل هو الله نخواندن، برای شما سنم یک آیه برای شما قرآن خواندن. و ببینید ملاحظه کنید نمازی که در عصر نبوت خوانده شده، پیغمبر که همیشه تو خونش نماز نمیخواند، جلوی مردم نماز میخواند، در مکه جلوی مردم کنار بیت الله حرام نماز میخواند، مردم 23 سال شاهد نماز پیغمبر بودند. حالا روایت ما میگه این روایت رو پیغمبر برای دو نفر سه نفر گفته، خیلی ها اطلاعی ندارند، ولی دیگه نماز پیغمبر که چیزی بود که جلوی چشم اینها. مسائلی است که رسول اکرم می‌فرماید بعد از من امور می‌بینید که مورد انکار شما هست، وظیفه شما این است که تأمل کنید، کارتون نباشه ول کنید، حکام هر کاری کردن به اینها کار نداشته باشید. که بحث بعدی همون بحث انصار است که یه مقدار معرکه آرا هست که یه مقدار باید اونجا بیشتر توقف کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.